به نام خواسلام
به نام خواسلام
من را وشوی سکال دگاو زلمی سلام
یاری بریشن کندکان بخیران
عرض سلام و در بیان خزمت تانه
دستیان خوش به خوشلگان عزیز ما
روشدان خوش به خوالگاو تان
رفت هم نیست که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن اینا پیشرفت نیست پیشرفت این است که یک کشور یک ملت با توان خود با اراده خود با تصمیم خود با دانش خود با ظرفیت خود خودشو به صفوف مقدم برسونه این پیشرفت و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است
پیشرفت ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، درمان سرطان‌های بدخیم خون، تالاسمی و دیگر بیماری‌های سربالعلاج برای بسیاری
مشخصه. بیش از 2000 پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص در سطح استان مرکزی داریم.
100% بومی دانشمندان هسته‌ای کشور موفق شدن آب سنگین رو تولید بکنن.
ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم. رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیت فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت
به نام خدا خانم ها آقایان سلام شما صبح امید رو میشنوید وقتی که به کودکانمون آموزش میدیم در واقع داریم به اونها کمک میکنیم که مستقل باشن کمک میکنیم با تکیه بر توانمندی خودشون و با اعتماد به نفس به سمت اهدافشون پیش برن به اونها کمک میکنیم جایگاه و هویت ویژه‌ای توی جامعه به دست بیارن از این جهته که آموزش یک بحث بسیار بسیار مهم در امر تربیت ما در صبح امید بحثی رو شروع کردیم راجع به آموزش و پرورش نهادی که تقریبا اکثر خانواده‌های ایرانی فرزندانشون رو در اختیارش میذارن تا بخشی از آموزش‌های اونها با بروزترین شیوه ها انجام بشه و حالا که موضوعمون آموزش و پرورشه، چیزی که همه ما درگیرش بودیم در دوران نوجوانی و جوانی، بهتره که سوالمون هم راجع به همین موضوع باشه. اگر در دوران تحصیلتون معلمی داشتید که توی روش آموزشش خلاقیت داشته، روش خاص خودش رو داشته که خیلی اون درس رو خوب فرا گرفتید، خوب یاد گرفتید و همچنان هم توی ذهنمه، با ما در میون بذارید.
نانو فناوری،
بتون هایی که از ترکیبات نانویی تولید شدن وزن بسیار پایین تری رو نسبت به بتون های عادی دارن.
سرایع هوایی،
مدیریت یک پارچه کنترل ترافیک ترانزیت هوایی با مدیریت مشترک بین پدافند هوایی و سازمان هوایی کشوری میسر خواهد بود.
داروسازی،
بوتله این دارو الان هر ویال این دارو به زیر 100 دلار به دست مشتری ها میرسه.
ژنتیک و بیوتکنولوژی،
یه بحث علمی بود که ما بتونیم با استفاده از تجربه بنیادی پیشتاز و غضروف رو پیدا کنیم و تطبیق کنیم داخل منفعتی که دچار مشکل هستن.
40 سال خدمت، 40 سال پیشرفت، صبح امید.
من سلیقه مرادی هستم، به اتفاق همکارانم و فرهنگ یزدان پناه از همین لحظه با شماییم.
سلام میکنم به شما شنوندگان نازنین برنامه صبح امید.
خیلی ممنونم از شما دوستان خوبم. سوال برنامه رو یک بار دیگه عرض میکنم خدمت شما، اینکه اگر در دوران تحصیلتون روش خلاقانه خاصی از معلمتون در خاطرتون هست، این رو حتما با ما در میون بذارید. همونطور که خدمت شما عرض کردم، دیروز بحث آموزش و پرورش رو توی این برنامه شروع کردیم و خب آقای یزدان پناه، صحبتایی که داشتیم رسیدیم به این نقطه که بحث عدالت اجتماعی بود، عدالت آموزشی بود.
بله.
و شرایط ما الان به گونه ایست که هر کسی که اراده بکنه و بخواد که آموزش ببینه، راحت میتونه تو این شرایط قرار بگیره و هیچ محدودیتی برای هیچ کسی وجود نداره، حالا چه به لحاظ جنسیتی مثلا. بله. که خب یه زمانی شاید خانم ها خیلی سخت‌تر میتونستن وارد این فضا بشن، چه به لحاظ مادی که هر کسی توی هر سطحی از در واقع مادیات و اقتصاد باشه، اولین کاری که میتونه انجام بده همین بحث آموزشه، میتونه برخوردار باشه از آموزش و خیلی از مسائل دیگه. امریست که در حال حاضر همگانیست، فراگیر شده.
دقیقا همینطوره و این یکی از برکات فراوانیه که حالا پیروزی انقلاب اسلامی ایران تونسته برای کشورمون به همراه داشته باشه، همین بحث پیشرفت در بحث تعلیم و تربیت.
بله.
ببینید، در آستانه انقلاب اسلامی در حدود حالا 7 میلیون خورده‌ای نفر در کشور دانش آموز داشتیم و مشغول به تحصیل بودن و امروز ما شاهد این هستیم که حالا تا امروز توی این 40 ساله این بر مرز 19 میلیون نفر رسید و حالا به خاطر کاهش جمعیت پایین‌تر هم اومد. چیزی که مهمه پوشش تحصیلیه. ببینید، پوشش تحصیلی ما در حال حاضر 99%، چیزی که تو سال 57 60% بوده و این خودش نشون دهنده از یک تبعیض در تحصیل هست، به این معنی که توی مراکز شهرها نسبت به روستاها خب این تحصیل به مراتب آسان‌تر بوده و خیلی بیشتر این امکانات در اختیار شهرنشینا قرار داشته. ببینید، تو سال 57 ما یه در حدود 4 میلیون و 400 هزار نفر توی دوره ابتدایی دانش آموز داشتیم، توی دوره راهنمایی نزدیک به 1.5 میلیون نفر و در دوره متوسط حدود 1 میلیون نفر. خب این تو سال 57 همون در حدود 7 میلیون خورده یا حالا 8 میلیون دانش آموز میشه که ما اینو تونستیم در یک سالهای عرض کردم به 19 میلیون نفر برسونیم و با این کاهش جمعیتی خورده این تعداد دانش آموزا البته خب کاهش پیدا کرده. و چیز نکته‌ای که هست اینه که ما تونستیم به روستاهای دور افتاده و همچنین شهرهای کم جمعیت هم این مدرسه ها رو در حقیقت احداث کنیم و این اونها رو از تحصیل محروم نکنیم.
آقای یزدان پناه، من عذرخواهی میکنم که وسط کلام شما وارد میشم، یه بخش رو میخواییم بشنویم، صحبتامون رو تا اینجا داشته باشیم، این بخش رو بشنویم و بعد از اون ما ادامه میدیم گفتگو رو.
من
ما یا باید این کار خیرمون رو تعطیل می‌کردیم، یا باید یه فکری می‌کردیم که بتونیم این کار خیر رو ادامه
بدیم. برنامه‌شون بود که تمام برنامه‌اش رایگان باشه، یعنی شعارش رایگان بودن و عدالت آموزشی. الان برنامه‌ای گذاشته که الله هر کسی نه دوش شرکت کنه، هزینه ازشون می‌گیره.
بعد از عید تو کفر نمیشد تدریس کنی، به خاطر همین ما اومدیم زیر سایه این درخت که همونطور که میبینید همش خاک و گرد و خاک و بعد بچه هم همش روز زمین نشستن، صندلی هم نیستش.
اگر ما امروز در آموزش پرورش نگاه عدالت محور نداشته باشیم، نتیجه این خواهد شد که اختلاف طبقاتی در آینده در کشور روز به روز بیشتر خواهد شد.
من ونوس میرعلایی هستم و امروز ازت میخوام فقط برای چند لحظه نقش یک دانش آموز نخبه رو بازی کنی. با وجود سن کمت اختراعهای زیادی داری، همه از استعدادها و توانایی‌هات حرف میزنن. مطالب رو جلوتر از آموزش معلمت بلدی و مسائل دشواری که بقیه همکلاسی‌هات نمیتونن حل کنن تو به راحتی حل میکنی. با این وجود خانوادت از وضعیت موجود رضایت ندارن. میتونیم چند تا فرضیه مطرح کنیم. فرضیه اول، انتظارات اونها بیشتر از حد توان توئه. فرضیه دوم، اونها دوست ندارن که تو این همه تلاش کنی و به خودت سخت بگیری. و فرضیه سوم، اونها توقع بیشتری از سیستم آموزشی که فرزندشون تحت آموزش اونه دارن. با احتساب اینکه طرز تفکر خانوادت به فرضیه سوم شباهت داشته باشه، دیگه میتونی به نقش اصلیت برگردی. اگر درختی که توانایی میوه دادن تا 500 کیلوگرم رو هم داره خوب تغذیه نکنیم و درست آبیاریش نکنیم و به موقع هرس نشه، ممکنه انقدر قوی باشه که 100 کیلو میوه بده، اما این عدد واقعی و ایدئالی برای اون درخت با استعداد نیست. در واقع ما شانسمون برای داشتن 400 کیلو میوه بیشتر رو از دست دادیم، چون به درستی درخت رو تربیت نکردیم. برگردیم به نقش قبلی. تو دانش آموز نخبه‌ای هستی که همیشه مورد تشویق اطرافیانت قرار میگیری، اما سیستم آموزشی تو رو به اندازه توانایی و استعدادهات رشد نمیده. برای تغییر وضعیت موجود و رفتار عادلانه باید درخت رو پیوند زد، ریشه‌هاش رو محکم‌تر کرد یا اون رو قطع کرد. امروز میشه مطمئن بود کسانی هستند که برای تقویت ریشه های درخت تلاش میکنن. طرح شهاب، طرحی که به کمک اون هر دانش آموز در راستای عدالت آموزشی میتونه خودش رو به عنوان یک نخبه معرفی کنه، شناسایی بشه و از استعدادهای مختلفی که داره بهره برداری درست بشه. نحوه اجرای طرح شهاب در مقایسه با تیزهوشان و نمونه دولتی به این صورته که معلم علاوه بر تدریس دروس آموزش هر پایه، فرم‌های شهاب مربوط به هر دانش آموز رو از ابتدای سال تحصیلی تکمیل میکنه. فرایند اجرای طرح برای معلمان اضافه بر کار آموزشی اونهاست و مزدی در قبال اون از خانواده دانش آموز دریافت نمی کنن. تمامی استعدادها در 8 حوزه کلامی، ریاضی، هنری، فضایی، حرکتی، اجتماعی، علوم تجربی و فرهنگ دینی توسط معلمان آموزش دیده شناسایی میشه و به مدیر مدرسه ارائه میشه و از طرف مدرسه به اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسال میشه. همه این مستندات در پرونده سوابق تحصیلی فرد به صورت منظم بایگانی خواهند شد و این یعنی عدالت آموزشی.
شما همراه هستید با صبح امید. این رو هم خدمت شما عرض بکنم که ما امروز در برنامه یک کارشناس تلفنی هم خواهیم داشت. ارتباط تلفنی برقرار می‌کنیم با جناب آقای دکتر کریمی، ریاست پژوهشگاه وزارت آموزش و پرورش.
بله، داشتیم راجع به این موضوع میگفتیم که خب دانش آموزان تحت پوششه خیلی تعدادشون بیشتر شد و این تحصیل راحت‌تر شد برای نقاط مختلف، به ویژه برای روستاهایی که تا قبل از این خب امکانش براشون وجود نداشته. ببینید، حدوداً نیمی از افراد لازم التعلیم از امکان تحصیل رایگان بی بهره بودند در سالهای 57، ولی الان ما شاهد این هستیم که خیلی از مدارس با یک دانش آموز و یک معلم داره اداره میشه. این خیلی نکته جالبیه،
یعنی حتی اگه دانش آموز هم باشه حتما کلاس ها دایره.
بله، یعنی این خودش نشون دهنده توجه نظام اسلامی به بحث آموزش هست. شاید جالب باشه براتون که ما در حدود 8000 تا کلاس درس با کمتر از 10 دانش آموز داریم. خیلی نکته جالبیه. یا توی مثلا حالا استانهای شمالی 125 تا مدرسه وجود داره که فقط یک دانش آموز داره و یک معلم، و ما در حال حاضر شاهد این هستیم که در کل کشور نزدیک به حالا 100000 تا مدرسه هست و در حدود بیش از البته و بیش از 500000 کلاس درس وجود داره که ما این عدد رو اگه بخوایم با سالهای 57 مقایسه کنیم در حدود 200000 عدد بوده. اینها همه نشون دهنده اینه که واقعا پیروزی انقلاب اسلامی چه تأثیری تونسته روی بحث آموزش بذاره و همچنین روی بحث پرورش، حالا که توی قسمت‌های بعدی در رابطه با بحث سند تحول آموزشی و غیره حتما صحبت خواهیم کرد.
به هر حال نکته که قابل توجه اینه که جهتگیری عدالت آموزشی همزمان با شتابگیری روند توسعه تحقق پیدا کرده. این رو مثلا حالا با توجه به صحبتهایی که داشتیم و از تعداد آموزشگاه هامون میشه فهمید، از مدرک تحصیلی معلم هامون که خب به هر حال خیلی هاشون ممکن بود که با مدرک دیپلم تدریس داشته باشن. بله. و الان آمار زیادیشون قطعا اولی مدرکی که دارن، حداقل مدرکی که دارن، کارشناسی است. پژوهش سراهایی که دایر شد و فعالیت‌های پرورشی، کانون‌های فرهنگی و تربیتی و خیلی از مسائل دیگه، تشکل‌های دانش آموزی، همه اینها در واقع شاخصی است برای همین امری که خدمت شما عرض کردم. اما ما دیروز و امروز از شما دوستان عزیز سوال کردیم اینکه اگر از دوران تحصیلتون معلمی داشتید که روش خلاقانه‌ای برای آموزش داشته، اون رو حتما با ما در میون بگذارید. خیلی ممنونم که با ما تماس گرفتید در عرض این دو روز. میخواییم صدای گرمتون رو بشنویم.
من یادم میاد که معلمی داشتیم که درس‌ها رو به صورت رول پلی برای بچه ها آموزش میداد، یعنی مثلا درس کتاب فارسی بود که بچه ها به صورت نمایش بازی میکردن که خب هم جلوی خسته شدن بچه ها رو میگیره، هم یه تنوعی در درس ایجاد میکنه و اتفاقا به نظر من اینجور روش ها کمک میکنه که بچه ها اون مطالب درسی رو بهتر به خاطر بسپرن. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم.
بقیه تلفن رو هم بشنوید.
جناب سلام و خسته نباشید. تو دوران دبیرستان خود بنده معلمی داشتم که خدا حفظش کنه، یکی از حالا شگرد‌های تدریس درس علومشون که از شگرد‌هایی که به کار می‌بردن این بودش که آزمایش انجماد رو در واقع به صورت عملی حتی با هزینه و از جیب خودشون این آزمایش رو برای ما بسیار خوب و راحت و به صورت حالا میشه گفت تقریبا مستند آموختن. به تک تک بچه ها این هزینه رو متقبل شدن، هزینه خرید نوشابه رو، و گفتن این نوشابه رو ببرید داخل فریزر یخچال بذارید دامون یخ بزنه. بعد فردا صبح بعد از اینکه این آزمایش رو انجام دادیم، این نوشابه در اثر حالا همون انجماد باعث شده بود که درش باز بشه و یخ بیرون بزنه. این یکی از حالا تقریبا میشه گفت شیوه های متفاوت تدریسی بود که من تو دوران تحصیل از این معلم به یاد دارم. با تشکر تدریسم. خدا نگهدار. و
دختر بزرگمهر هستم از خرم‌آباد لرستان. والا من خاطره‌ای که از معلم زبانم داشتم، جناب آقای اکبر صنایعی که الان هم هستش و امیدوارم که خدا طول عمر با عزت و آبرو به همه اساتید معلم ما بدن. این خاطره ما که داشتیم کلاس زبان بود، تقریباً اول راهنمایی بودیم، سال 1360 بود. ایشون یک گرامافون با خودش همراه آورده بود با یه صفحه که خلاقیت نشون داد. گفت بچه‌ها من می‌خوام رو تخت سیاه که می‌نویسیم با حروف انگلیسی می‌نویسیم، در ضمن من باید یه چیزی هم به شما یاد بدم که اینجوری بهتر یاد بگیرید، تدریسش راحت‌تر باشه و درکش هم برای شما خیلی بیشتره. این گرامافون رو می‌ذاشت، بعدن کلمه به کلمه کلمه‌های انگلیسی رو صورت همون صفحه‌ای که گذاشته بود ما بیشتر یاد می‌گرفتیم، یعنی فوری تو ذهنمون حل می‌کرد. ممنون، سپاسگزارم. وقت بخیر، خدا قوت. ما تو بیرستان یه معلم ادبیات داشتیم که همه درسک میخواست به روش های مختلف همون درس میداد. خیلی موقع میومد میگفت با هم مصاحبه طراحی کنیم، یعنی دو نفر با هم میشینیم یه مصاحبه با هم طراحی میکنیم، حالا هر مسئله میتونستیم خودمون یعنی ایده بدیم، ایده های مختلف بچه هم دو نفر با هم مصاحبه میکنن، در این مصاحبه تلویزیونی دول هم میجنن با هم صحبت میکنن. این خیلی تاثیر داشت رو درس ادبیات ما با هم کار میگه و این برام جالب مونده و تازه مصاحبه‌ای که روز با هم می‌کردیم الان کاملا یادمه و این باعث شد که خیلی بهتر بود درس‌ها رو یاد بگیرم. ممنون، برنامه خوبتون. هادی منصوری هستم از خانوی کرمان، روستای بهاباد.
زنده باشید. اینجا خیلی ها با حرف ها و خاطرات شما خاطراتشون زنده شد، از جمله ونوس میرعلی که الان داشت بهم گفت بخشی از خاطراتش زنده شده، خدا رو شکر. ممنونم، باز هم فرصت دادید که با ما در ارتباط باشید. از آموزش و پرورش میگیم، اتفاقی که این روزها خیلی جدی داریم بهش میپردازیم، این روزها، این چند دهه اخیر این موضوع خیلی برامون مهم شده و این نتیجه تلاش و زحمات جوانهای پرتلاش و مستعد ایران اسلامیه. قدرشون رو بدونیم.
از کوه بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
خیلی ممنونم همراه ما هستید در صبح امید. هر جایی که هستید امیدوارم که حالتون خوب باشه، در کنار عزیزانتون بهترین لحظه ها رو تجربه بکنید. آموزش و پرورش، موضوعی که امروز و البته دیروز بهش پرداختیم و امروز هم داریم میپردازیم. تعلیم و تربیت دو مسئله خیلی مهمه که به هر حال موضوعی است که باید بهش واقعا پرداخت. همونطور که بهتون گفتم ما یک کارشناس تلفنی داریم، ارتباط تلفنیمون برقرار شد با جناب آقای دکتر کریمی، ریاست پژوهشگاه وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر کریمی سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید.
شما به شنوندگان محترم
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما. من عنوانتون رو درست گفتم آقای دکتر کریمی؟
بله، من مسئول پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش هستم.
بله، مسئول پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
من هم سلام عرض میکنم به شما جناب آقای دکتر کریمی.
بنده سلام عرض میکنم و عرض خدا قوت و خسته نباشید در خدمت
شما. آقای دکتر کریمی، از اوضاع پژوهشیمون بپرسیم ازتون. توی مدارس این روزها اوضاع پژوهشی در چه سطحی است؟
قبل از هر چیز باید تشکر کنم از همه معلمان پژوهنده و مدیران ارزشمندی که در مدارس در واقع باب پژوهش رو باز میکنن و زمینه رو برای پژوهش فراهم میکنن. باید عرض کنم که آموزش و پرورش با توجه به گستردگی و وسعت کار و فضای تعریف شده برای اون از حیث گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش، دارای عملیات بسیار گسترده‌ای از حیث توجه به مفاهیم زیربنای تفکر و پژوهش است.
بله.
بحث پرسشگری، بحث تشویق دانش آموزان به آغازگری، ابتکار، خلاقیت و استفاده از توان فردی اونها در زمینه پاسخ مسئله های حالا انشالله فرصت های بعدی من بیشتر تو این زمین صحبت خواهم کرد. نکته بعدی که باید اشاره کنم هست که آموزش پرورش دارای برنامه‌ای هست به نام معلم پژوهنده. شاید آشنا هستید با این برنامه. ما هر سال در چارچوب برنامه معلم پژوهنده در واقع طرحی رو داریم با این عنوان که معلمان ما در مدارس که می‌خواهند مسائل حوزه تدریس خودشون.
آقای دکتر کریمی، من از خواهی میکنم میتونم ازتون خواهش کنم یه جای ثابتی تشریف داشته باشین، چون صدای شما گاهی وقتا اصلا قطع میشه، نمیشنوین، کم میشه، یا مثلا گوشیتون رو بیشتر نزدیک دهانتون بکنید که بهتر بشنویم. از خواهی میکنم ازتون. زنده باشید. خیلی ممنونم ازتون.
عرض میکردم که در چارچوب برنامه معلم پژوهنده، معلمان عزیز ما که در مدارس به کار تدریس و حتی مدیران ما در مدارس که بسیار مدیریت مدرسه اشتغال دارن، تجارب حرفه‌ای خودشون رو در حوزه آموزش، روش‌های بهتر تدریس، روش‌های بهتر مدیریت کلاس، اینها رو مستند می‌کنن و در قالب گزارش معلم پژوهنده یا اقدام پژوهی یا اسم دیگرش پژوهش در عمل برای مناطق
آموزش ارسال. آقای دکتر کریمی، من بازم از شما عذرخواهی میکنم چون صدای شما رو خیلی خوب نمیشنویم. اگر اجازه بفرمایید از طریق تلفن همراه یک بار دیگه باهاتون تماس میگیریم. خیلی ممنونم ازتون. دوستان خوبم، بخشی رو با هم بشنویم تا تماس تلفنی ما با جناب دکتر کریمی برقرار بشه.
شما جوانها خودتون رو در قبال مسئله پیشرفت کشور مسئول بدونید. پیشرفت کشور مسئول بدونید. شما جزئی از فعالان این نقشه وسیع و همه جانبه خودتون رو بدانید و برای اون خودتون رو آماده کنید. این آمادگی یک روز با درس خوندن، یک روز با تحقیق کردن، یک روز با ساختن، یک روز با کار و ابتکار، یک روز با اتخاذ مواضع درست سیاسی است، یک روز با حضور در میدان سیاست است.
از افتخار به قدم های اول تا افتخار به جوانان ایران امروز، از افتخار به گذشته تا امید به آینده، تا